سوئد خانه من، برنامه مشترک از رادیو پیام و سوئدکست، مباحثی مرتبط با زندگی مهاجرین در سوئد با محوریت ادغام و پیوند با جامعه میزبان.
هوای سرد و تاریک و توسی رنگش همیشه آزارم میده.
فکر میکنم اینجا بی هویتم.
آزادی مهمترین چیزیه که دارم.
بابا خیلی راسیستم.
من خودم همیشه بدهکار میدونم.
فکر میکنم اشتباه کردم. بودیم
جامعه بهم حس امنیت میده.
خیلی سرد و بیاتفن.
همیشه فکرم پیش ایرانه.
میسازمش. من باید زندگیمو اینجا بسازم.
میسازمش. سوئد خانه من. شنوندگان محترم رادیو پیام، با یکی دیگه از برنامه‌های سوئد خانه من در بخش پایانی برنامه‌های امروز رادیو پیام در کنار بهزاد جوادیان در خدمت شما هستیم و من بی معطلی میرم سراغ بهزاد به خاطر اینکه زمانمون کوتاه‌تر از همیشه است. بهزاد جوادیان سلام عرض می‌کنم حضور تو، خوش آمدی به رادیو پیام.
درود حمید عزیز و همینطور سلام خدمت سنیزی شنمنده.
امیدوارم این تغییر ساعت برای برنامه های سوئد خانه من تو رو خیلی اذیت نکرده باشه.
نه من مشکل زیادی ندارم، حتی این آمادگیرم دارم که اگر بالاخره چی میگن به من اگه بگی 5 دقیقه بخواد، برای همون 5 دقیقه خودم آماده میکنم. اگه حتی جا به جام کنی، جایگزینم کنی، باز من آمادگی دارم.
عزیزی شما، دست شما درد نکنه که اینقدر همراهی. ممنونم ازت. بهزاد جوادیان اپیزود جدید سوئدکست رو منتشر کرده، عنوانش هم یه چیزی شبیه اینه: لکه ننگین تاریخ معاصر سوئد. آقا چه لکه ننگی به تاریخ معاصر سوئد گذاشتی؟
نه من که نذاشتم، ولی خب اگه وقتا رو شنیده باشی همین امروز، البته که خب خودت در جریان بودی، داشتی با آقای مرادیانی صحبت میکردی، اخباری که امروز خب داریم میشنویم، ایشون اشاره کرد به گروه نژادگرایی که به اصطلاح دنبال اصلاح نژادی هستن توی آلمان.
بله.
این حرکت ها به طور کلی در سطح اتحادیه اروپا خب هست و داره شروع میشه توسط یه بخشی از راستای افراطی. من هم خب این رو با این هدف گذاشتم که خب اینجور فکر کنیم، و اگه دوستان برن اپیزود رو بشنون، نکاتی توش هست که به ما نشون میده که این خطر همیشه میتونه وجود داشته باشه. چون توی این اپیزود یکی از اشاراتی که شده، علاوه بر بحث اصلاح نژادیارا روی گروه های مختلف اجتماعی، مهاجرین هستن و در هر حال این خطر همیشه میتونه باشه و اصلا همینجور نیست که ما دلمون رو خوش کنیم که کی داره حکومت میکنه، کدوم تفکر، کدوم سیستم. در هر حال بالاخره خطر وجود داره و اولین گروهی که در تیررس اینجور خطرها هستن خب جامعه مهاجر هستن، به خصوص زمانی که این فعالیت‌های نژادگرایانه گسترش پیدا میکنه. بنابراین من این اپیزود رو گذاشتم و به زودی یک بحث علمی هم در این رابطه یه اپیزود دیگه ارائه خواهم داد که یه مقدار اصلا به بحث نژاد و مهاجرت بیشتر بپردازیم. حالا امیدوارم که زود اون رو هم بتونیم آماده بکنیم و تقدیم دوستان از شنونده بکنیم. فکر میکنم که نکات خوبی توش هست. سوئد همیشه نه اینجور بوده نه اونجور که من بهش اشاره کردم، حالا به عنوان یه لکه سیاه در تاریخ سوئد، و در آینده هم قطعاً نه اینجور که امروز هست خواهد بود، یعنی همیشه ریسک وجود داره، و نه اونجور که حالا یه مقدار خاص بهش اشاره شد تو اپیزود. و خب همیشه آدم ها باید یه آمادگی برای این تغییر تحولات داشته باشن.
میدونی بهزاد، بعضی وقتا یه اتفاقاتی توی جهان میفته در قرن 21 که آدم باورش نمیشه، که میگه در دنیایی که مثلا ارتباطات در دنیا شکل و شمایلش به شیوه خیلی ساده تری اتفاق میفته، آگاهی گرفتن و آگاهی دادن خیلی سهل‌تر از حتی چه می‌دونم 30 سال پیشه، 20 سال پیشه، حتی 5 سال پیشه، در واقع یک همچین جریاناتی و این احساس خطر کردن و گفتن این عبارت احساس خطر کردن از تو چندین برابر آدم رو نگران میکنه، به خاطر اینکه میگه آدم خب با کوچکترین کلیک در فضای مجازی میتونه به اطلاعات هنگفتی دسترسی پیدا بکنه، مطالعه بکنه، آگاهی خودش رو بالا ببره در هر زمینه‌ای که علاقمندیش هست.
بله.
ولی پس ذهن فرزند یک شخصی این باشه که به طور مثال فرزندآوری در جامعه توسط جامعه مهاجر در به طور مثال جامعه میزبان میتونه در آینده مثلا خطرناک باشه. میدونی یک همچین چیزی اصلا خیلی ترسناکه، خیلی ترسناکه، اونم تو این روزها.
از طرفی هم خیلی ساده است حمید، یعنی فقط شما نگاه کن کافیه، چون این انسان دوپا به خصوص اون گروه که ناآگاه و به اصطلاح دوچار یک حماقت‌های خاصی هم هستن، خب کافیه که فقط مثلا ماهایی که داریم زندگی میکنیم توی جامعه کافیه که منفعل باشیم و اجازه بدیم که اونها قدرت تصمیم گیری داشته باشن. این همیشه تو صحبت‌هایمون هم خودمونم توی بحثایی که داشتیم به خصوص توی این یکی دو جلسه گذشته محور خیلی از اشتباه‌ها و خیلی از کاستی هاست دیگه توی جامعه. به راحتی میتونه یه گروهی بیاد که از این تصمیمات بگیره و خلاصه درسته که اینجور مسائل هیچ پایدار نمیمونه، برای اینکه توی جامعه همیشه انسان‌های فهیم، فرهیخته، انسان‌های مبارز، انسان‌هایی که درک و شعور بالایی از سیستم زندگی و روابط انسانی دارن وجود داره و همیشه این خوشحالی هست، اما در هر حال اون خطر هم همیشه هست. خیلی هم این اتفاق ساده میتونه بیفته، یعنی کافیه که ما منفعل بشیم، بی توجه باشیم به اطراف خودمون و یه دفعه شاهد باشیم که بله اومدن به یه همچین تصمیمات رو گرفتن. خیلی ساده.
حالا چی کار کنیم منفعل نباشیم؟
دیگه همه بحث ما از همون جلسه اول که با هم دیگه شروع کردم توی موضوع ادغام توی سوئد همینه دیگه، برای اینکه چجور بتونیم به اصطلاح مشارکت داشته باشیم، چجور بتونیم مؤثر باشیم، چجور بتونیم در پیشرفت جامعه نقش داشته باشیم. و الان هم فکر میکنم که اگه اشتباه نکنم قرارمون بر این بود که بتونیم بحثای انجمنی رو پیش ببریم، خصوصا که تو این چند روزه من داشتم رادیو رو گوش میکردم دیدم که شما توی MNF هم یه سری بحثا در مورد انجمن و تصمیم گیری های حالا درست و غلط و مسائل این چنینی داشتید، که من فکر میکنم که اگه به اینجاها بپردازیم خب یه مقدار قضايا روشن میشه و شاید بتونیم یه مقدار درستتر تصمیم بگیریم.
با کمال میل. فقط یک جمله بگم، اونم این که شنوندگان عزیز برای شنیدن این اپیزود جذاب و ترسناک بهزاد جوادیان به سوئدکست، در واقع کافیه که توی گوگل سوئدکست بنویسید به فارسی براتون میاد و میتونین اپیزودها رو همه رو گوش بدین از جمله اپیزود آخری، و در این حال اگرم که باز براتون پیدا نشد و اینها، در نهایت از وبسایت رادیو پیام وارد هر پستی که بشید در سمت چپ صفحه داخل کامپیوترتون میتونید که در واقع دسترسی پیدا بکنید به عکس سوئدکست، اونجا قرار گرفته و میتونید که این اپیزودها رو از این طریق هم بشنوید. این یه نکته. نکته بعدی همین که بریم سراغ انجمنها. آقا مشارکت هم چیز خوبی است، یعنی اینی که تو میگی مشارکت، من سر صبحم داشتم با شنوندگان در ارتباط با مشارکت صحبت میکردم، خیلی تأثیرگذار هست در برنامه ها مشارکت شنوندگان. اصولا در هر چیزی مشارکت زیاد که وجود داشته باشه شکل و شمایل بهتری فکر میکنم پیدا خواهد کرد، ولی خب حالا شما بفرمایید.
خواهش میکنم. من اجازه بده یه سری همین از تجربیات خودم بگم، تجربیاتی که زمانی که وارد سوئد شدم، که خب تو بخش اعظمش رو تو خودت البته میدونی ولی شاید برای دوستان از شنونده به اصطلاح که منو نمیشناسن یه کمی جدید باشه. من اینا رو میخوام بگم که وصلش کنم مثلا همین به بحث مشارکت، و عرض کنم خدمت شما که انجمنها و فعالیت‌ها و نگاه ما ایرانی‌ها به انجمنها. من یه خبرنگار بودم که ایران 15 سال سابقه کار توی حوزه روابط عمومی و خبر و تشنه تغییر و خسته از کار توی ایران و عرض کنم تشنه کار سیاسی و اجتماعی و با انرژی خیلی زیاد بالاخره خودم رو به زحمت خلاص کردم و اومدم اینجا که بتونم کارهایی انجام بدم و فعالیتی انجام بدم. روز اولی که من رسیدم که البته شب اول که آقای عبدالله اثری دستش درد نکنه خیلی هم به ما کمک کرد و برای ما جا پیدا کرد و ما رفتیم یه جایی مستقر شدیم خونه یه خانومی. اونجا من این خانم داشت رادیو گوش میکرد یا یکی از همین رادیوهای شهر. وقتی موج رادیو رو باز کرد من شنیدم که یه نفر داره پشت رادیو فحش میده. بعد خب خیلی تعجب کردم، گفتم چی مگه میشه؟ بالاخره با اون ذهنیتی که خودم از کار خبری و رسانه‌ای داشتم چطور ممکنه یه همچین چیزی که توی رادیو مثلا یه نفر بیاد فحش بده؟ حالا پیش خودم گفتم خب اینجا سوئد دیگه، بالاخره شاید یه اون میگن که آزادی بیان زیاده و نمیدونم به آزادی های رسانه ای خیلی بالاست و اینا، شو خوب شاید یه فضای خوبیه. حالا گفتم این بماند. بعد از اون رفتیم گفتم با آقای اسدی یه مقدار صحبت کردیم، اطلاعات گرفتیم، یه دوست دیگه رو پیدا کردیم، به ما توصیه کرد که خب شما گروه های دیگر هم ببینید. ما رفتیم یه گروه دیگه پناهندگی رو دیدیم که باشون صحبت کنیم. دور از چشم آقای اثری گفتیم شاید حالا اینجوری اطلاعاتمون تکمیل تر بشه دیگه. بعد رفتیم اونجا نشستیم توی لوکال، دیدیم که از این قلکایی که شما دیدید معمولا توی شهر بعضی جاها میذارن، خب یه کمک میکنن مردم، یه پولای توش میندازن و برای سازمان ها و برخی از نهادهایی که خب کارهای عمومی عامل منفعه انجام میدن. دیدیم که اونجا تو اون گوشه ما نشسته بودیم منتظر بودیم، یه دو سه نفری دارن سر تقسیم این پولا با هم دعوا میکنن. گفتم که خب چجوری میشه یه همچین چیزی؟ بالاخره ما اومدیم مشورت بگیریم و چیز بکنیم، به آگاهیمون اضافه کنیم، ببینیم چیکار بکنیم. اینا که دارن سر تقسیم این پولا با هم دعوا میکنن. خب بالاخره همون موقع تصمیم گرفتیم برگشتیم گفتیم دیگه فکر دیگه بکنیم و رفتیم دوباره سراغ آقای اسدی. عرض کنم خدمت شما وارد فعالیت‌های حزبی شدیم با یه حزب و تشکیلاتی، به محض اینکه اومدیم اولین اعتراض خودمون رو مطرح کردیم، به ما گفتن که بابا نه شما نماینده جمهوری اسلامی هستی. اومدیم وارد اتحادیه شدیم، دیدیم که به اصطلاح داریم مثل یک مهره استفاده میشیم، مثلا سوت میزنن میگن آقا بیایید چیز انتخابات قراره که ما اتحادیه رو با همین عبارت قراره که اتحادیه رو در اختیار خودمون بگیریم، شما یه رأی دارید میتونید اون رأیتون رو بالاخره ما جمع کنیم که اتحادیه مثلا در اختیار فلان گروه قرار نگیره. بعد از یه مدتی همین این مسائل انقدر تکرار شد که من به شخصه علارغم این که انقدر علاقمند بودم که بهش اشاره کردم که وارد این فعالیت ها بشم، تصمیم گرفتم به طور تو هم حتما میدونی به طور کلی تمام فعالیت های اجتماعی رو، تمام فعالیت های سیاسی رو، هرچی که میدونه حالا خوب و بد و درست و غلط بود گذاشتم کنار. یعنی میخوام بگم که سیستمی که به طور اساسی حاکمه بر قالب فعالیت های حزبی، سیاسی، نمیدونم حقوق بشری، گروهی و تو هر بخشی که ما نگاه میکنیم بین ما جامعه ایرانی، یه سیستم غلطیه که نتیجه اون این میشه که افراد غالبا فرار کنن. شما ببین تجربیات افرادی از جنس من چطور میتونه مسیر خودش رو به یه جای دیگه ببره افراد رو و منفعلشون کنه. حالا چطور انتظار داریم که سازمان ها و نهادهای اجتماعی سیاسی ما واقعا بتونه مثلا توی اینجا توی سوئد درست عمل کنه؟ ما یه پروسه رو دنبال میکنیم که متاسفانه حتی توی آزادترین دموکراسی جهان هم خلقوخوی دیکتاتوری خودمون رو نشون میدیم. این یه واقعیته. ما نهایتاً وقتی که رشد میکنیم توی مثلا یه فعالیت عمومی یا فعالیت گروهی، از شکل دیکتاتوریش خودمون رو تبدیل میکنیم و فعالیت هامون رو میبریم در قالب شکل فاشیستیش انجام میدیم. اینو فاشیست رو به عنوان یک فوش سیاسی نمیخوام به کار ببرم و به عنوان یک سیستم سیاسی دارم بهش اشاره میکنم. یعنی این که وقتی میبینیم که خب دیگه فضای جوریه که من نمیتونم بگم نه، هر چی که من میگم درسته میگم، اوکی آقای ایکس و ایگر و فلان و اینا، بیای جمع بشیم، بیایم گروهی مثلا یک نهادی رو قبضه کنیم، مثلا 4 نفر با هم باشیم، 7 نفر با هم باشیم، اونجا دیگه ما تصمیم میگیریم که چی کار بکنیم، ما تصمیم میگیریم که چجوری حرکت کنیم، چجوری این حرکت ها رو. و متاسفانه در سوئد بین جامعه ما این سیستم خیلی خیلی ضربه زیادی زده به جلب مشارکت شهروندان. تو اگه نکته میخواستی بگی بفرما. من
نکته‌ای که میخوام بگم شاید طنز باشه ولی میتونه واقعیت هم باشه، این طنز تلخیه که این سیستم در واقع ایرانیزه شده دموکراسی در سوئد برای ما ایرانی ها باعث شده که بسیاری از ایرانیان به فاصله 1-2 سال بعد از اینکه در واقع با جامعه ایرانی معاشرت میکنن فرار میکنن و حل میشن توی جامعه. یعنی اگر بخوای دقت بکنی تعداد ایرانیانی که حل شدن توی جامعه خیلی زیاده و این خود این سیستم به دلیل همون در واقع بازدارندگی، حالا در شرایطی راه ندادن، لابیگری، نمیدونم دستهای زیر میزی، نمیدونم دستهای پنهان، افکار نمیدونم اینها، باعث میشه که بسیاری از مردم اصلا مثل خودت فرار کنن، برن در تنهایی خودشون به تحصیل، به معاشرت با جامعه سوئدی، شناخت بیشتر جامعه میزبان و حل بشن توی جامعه سوئد. یعنی از در واقع معکوس کار میکنه دیگه. متوجه منظورم شدی؟
بله بله بله، 100%. اون دقیقاً همین رو میخوام بگم دیگه. یعنی ببین، ما الان توی جامعه ایرانی مقیم سوئد نیاز به یک مشارکتی داریم که همه مشارکت بکنن، ولی این انگیزه های مشارکت به صفر رسیده. کی این کارو کرده؟ من و تو این کار رو کردیم. یعنی راجع به خودمون دارم صحبت میکنم که حالا دوباره کسی نیاد بگه که آقا نمیدونم ال گفتی و بل گفتی. یعنی من و تو به عنوان کسی که اومدیم به یک حرکتی رو مثلا پایه‌گذاری کنیم و یه فعالیت اجتماعی رو انجام بدیم، باعث شدیم که این کار انجام بشه، که مردم رو روز به روز دور کردیم. چرا؟ برای اینکه ما هر جا که وارد میشیم بالاخره کلن انگیزه افراد توی پیوستن به فعالیت‌های سیاسی اجتماعی یه قدری تفاوت داره دیگه. اون چه که باید انجام بدیم رو غالبا میدونیم حمید، ولی اون چه که نباید انجام بدیم رو نمیدونیم. یه فرهنگ متاسفانه زرنگبازی ایرانی هم توش به اصطلاح ما همیشه قاطیه، یعنی چاشنی همه فعالیت هامون میکنیم. که ببین این فرهنگ زرنگبازی متاسفانه الان یکی از دلایلی که اگه بخوام به زرس قاطع یه مثال بزنم و بهش اشاره بکنم، داخل ایرانه. انقدر این فرهنگ رو جا انداختن، انقدر آدما رو درگیر منافع کوچیک و بزرگ کردن، انقدر این مسابقه زرنگبازی رو توی روبودن مثلا فلان امکان و فلان پست و فلان شغل و فلان مدیریت و فلان پول و اینا انقدر زیادش کردن که متاسفانه هر جا رو نگاه میکنی میبینی که اگر امروز یه حکومتی مثل جمهوری اسلامی هست به خاطر این که آدما منافع خودشون رو در گرو این زرنگبازی میبینن، میگن که آقا ما امروز بالاخره امروز خودمون رو با گرفتن یه موقعیت و یه نمیدونم پست و یه پول و یه کار و یه هر چیزی داشته باشیم، حالا میخواد جمهوری اسلامی باشه یا نباشه، یا اینکه اگر با اینکه همه میدونن که نه این حکومت صلاحیت حکومت رو داره، نه این سیستم صلاحیت وجود داشتن رو داره، ولی به خاطر همین مسائل بالاخره جامعه تو یک جایی هست که ما امروز شاهد هستیم. این رو من عمومیش نمی کنم و هیچ وقت من راجع به موضوعاتی که اینجا صحبت میکنیم همین مطلق صحبت نمیکنم. توی جامعه ایران ما، همون ایران امروز ما که دچار مشکلات فرهنگی و سیاسی خیلی زیادیه، آدم های بسیار بسیار فهیمی هستن که میشناسن جامعه رو، دنیا رو میشناسن. عرض کنم خدمت شما اینکه باید چی باید باشه، نگرانی دارن، تلاش میکنن براش، ولی خب متاسفانه این تعداد انقدر اندکی که ما میبینیم که خب اتفاق خاصی نمیفته. توی بخشای دیگه هم این همینجوری هست دیگه. اینجا هم که وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این کنترل اجتماعی وقتی که اینجوری میشه کمتره. برای ماها حرکت در راستای قوانین خب یه مقدار سخته، اگه بخوایم صادق باشیم با خودمون. نتیجه اون چیزی میشه که امروز هستیم. حتی اگه نگاه بکنیم بازم این هم یک بحث فرهنگی، شما به ظواهر استفاده از تکنولوژی و علم و مود و همه اینا یه نگاهی بندازیم، ما چجوری از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنیم، چجوری از وسایل ارتباط جمعی استفاده میکنیم، اصلا از آزادی، از اون مفاهیم عالی انسانی، از فعالیت سیاسی، از فعالیت انجمنی هم دقیقا میخوام بگم که همینجور استفاده میکنیم. یعنی اون بدترین شکلی که درسته که ماها الان توی جامعه آزاد هستیم که واقعا من فکر میکنم که من به شخص این نظر شخصی من، شاید خیلی این حرف رو بزنم الان براشون خیلی مسخره و خنده‌دار باشه، من به اصطلاح واقعا خوشحالم که توی جامعه زندگی میکنم مثل جامعه سوئد که خیلی از اون پایه‌های اولیه و ضروری زندگی انسانی از جمله آزادی و انسانیت توش هنوز زنده است. یعنی هنوز شما میتونی ببینیش، شما حاکمیت قانون رو میتونی ببینی، ولی خب این که من چجوری ازش استفاده بکنم اون نکته‌ایه که الان پاشنه آشیل خیلی از حرکت‌ها و نمیدونم فعالیت‌ها و اقداماتی که بین جامعه ایرانی صورت میگیره. بعدش هم یه چیزی هست متاسفانه، همین منافع فردی برای ما همیشه اولویت داره. من خودم توی مسیر فعالیتم توی تمام این چیزی که برای تشریح کردم توی این انجمن‌ها، توی این گروه‌ها، توی این احزاب سیاسی، توی این همه اینها دیدم که بیشتر ماها نگاه میکنیم منافع فردیمون رو میبینیم. یعنی من امروز میام وارد یه انجمن میشم، نگاه میکنم ببینم چجوری میتونم مثلا یه چیزی، یه موقعیتی، یه چیزی از این انجمن، از این تشکیلات، از این فعالیت سیاسی، از این فعالیت گروهی بکنم برای خودم. برای همینی که مشارکت عمومی توی امور جامعه اینجا خب به حداقلش میرسه، حالا توی ایرانم به یه شکل دیگه. ببین یه سوئدی وقتی باهاش حرف میزنی شما توی حتما همه ما بدون استثنا توی ارتباطاتمون این رو تجربه کردیم، افتخار میکنه که یک سوم درآمد و فعالیت اقتصادیش رو برای پیشبرد اون اهداف جمعی و جامعه پرداخت میکنه. اما ما اگه اینجوری نیست تو منو اصلاح کن، اما ما مدام شکایت میکنیم در حالی که چون مهاجریم، تازه توی مواردی، باز تاکید میکنم نه تو همه بخشا، توی مواردی بیشتر از یک سوئدی از کمک‌های اجتماعی استفاده کردیم، از تمام امکانات جامعه رفاه استفاده میکنیم و اون رو حق خودمون میدونیم، در حالی که توی به وجود اومدن خیلیش هم اصلا هیچ نقشی هم نداشتیم، ولی مدام غر میزنیم که آقا چرا من باید اینقدر مالیات پرداخت کنم، چرا من باید فلان کار انجام بدم، چرا من باید نمیدونم سوئد اینجوری و سوئد بل و فلان اینا. ببین من به یه تصویر کلی میخوام بدم برای شاید مثلا موردی پیدا بکنیم که اجحافی هم توی حق و حقوق افراد وجود داشته باشه، شده باشه. یعنی نمیخوام بگم
طبیعیه
که
طبیعیه، خب اینجوری بالاخره اتفاق میفته.
بله، در هر حال هدفم اینه که بگم عادت به منافع فردی ما رو توی یه نقطه استوب کرده، چون فکر کردن به منافع فردی هم علارغم اینکه بد نیست، من نمیگم ما باید منافع فردیمون رو فراموش کنیم، منافع فردی هم قطعا یک بخشی از همه اون اهداف و فعالیت‌هایی که ما باید توی هر کاری داشته باشیم، ولی ما رو توی دراز مدت جلو نمیبره، به خاطر اینکه ما اون فکر جمعی رو متاسفانه نداریم. من که امروز وارد یک انجمن میشم، میگم بذار ببینم من امروز میتونم اینجا چی کار بکنم، حالا دوره بعد که اصلا من بودم یا نبودم اصلا معلوم نیست که این انجمن مثلا بخواد یه حرکتی بکنه که به نفع من باشه یا نباشه. اما برعکسش رو اگر فکر کنیم، اگه فکر کنم که مثلا فرض کنم اگه من امروز تو این انجمن یه تأثیر اساسی بذارم که فردا روز بچه های من که تو این جامعه میخوان زندگی بکنن از منافع و تغییرات اساسی که به وجود میاد بتونن استفاده بکنن، اون موقع سیستم یه جور دیگه ای میشه. اگه من فقط به امروزم فکر نکنم، یعنی متاسفانه اون چیزی که به ما اجازه نمیده که پیش بریم، قدم جلو برداریم، همین چیزاست. همینه که ما فقط به موقعیت‌ها و منافع فردیمون توی امروز فکر میکنیم و این یک چیز قویه بین ما جامعه ایرانی. استثناء وجود داره، هستن کسانی که دغدغه دارن، هستن کسانی که دغدغه آدمای دیگر رو دارن، هستن کسانی که روز و شبشون زندگیشون رو صرف بهبود شرایط جامعه میکنن، ولی غالب تفکر غالب و اون چیزی که ما باید بشناسیمش و قبولش کنیم و ازش پرهیز کنیم، متاسفانه اینی که ما به منافع فردیمون بیشتر اهمیت میدیم. الان حداقل اگه بخوایم حساب کنیم، این چیزی حدود 200 ساله که این مفاهیم آزادی و دموکراسی از زمان اون میرزا فتحعلی آخوندزاده توی تفلیس و بعدش مشروطه و بعدش نمیدونم روشنفکران به اصطلاح بعد از اون به شکل‌های مختلف در مورد مفاهیم آزادی و دموکراسی حرفای خیلی قشنگی هم میزنیم دیگه، هممون هم که سرآمد این قضیه هستیم، ولی در عمل امروز جمهوری اسلامی داره به ما حکومت میکنه. یعنی تا زمانی که مثلا حرکت‌های ما در راستای منافع جمعی و بشه جز فرهنگ ما نباشه، جز اون تفکرات و پایه تفکرات ما نباشه، من فکر میکنم که در جا خواهیم زد و مثلا شاید تو این مسیر اینجوری باشه که من اگه امروز بخوام یه تلاش فردی بکنم و به منافع خودم فکر کنم، شاید امروز شرایط من خوب باشه، ولی دیگه این کوتاه مدته، این منتقل نمیشه به کسی دیگه، به فرزندان من منتقل نمیشه، به نسل بعدی من منتقل نمیشه، و این چیزیه که ما متاسفانه کم و کاستی داریم. و هفته پیش هم که در رابطه با مثلا اتحادیه صحبت کردیم و من نکاتی رو گفتم که خب باید اتحادیه اگه میخواد یک نهاد مؤثری باشه، باید یه تغییرات اساسی رو بده. من خودم همین، با اینکه الان دارم از رادیو تو، از وقت تو، از دوستی با تو هم استفاده و هم سوء استفاده میکنم، ولی امروز روز با اینکه تو روبروی من نشستی و خودت اونجا مسئولیت داری، ولی اجازه بده این واقعیت رو بگم که هیچ کس رو توصیه نمیکنم که وارد اتحادیه بشه.
چرا؟ اتفاقا بهزاد، من یه تیکه رو با تو مسئله دارم، میخوام بهت بگم که طی 2 سال گذشته اتحادیه یکی از بزرگترین اهدافش رو بهش دسترسی پیدا کرد و اون هم در واقع ارتباط بین خود واحد، من راجب واحد غرب صحبت میکنم، راجب اتحادیه سراسری یعنی کل سوئد صحبت نمیکنم، راجب واحد غرب میگم که 2 سالی هست مسئولیتش، کمتر از 2 ساله به عهده منه، ماه سپتامبر میشه 2 سال، یعنی در واقع مدیریتش حالا به نوعی به ویلا که اصلا اونجا مدیر و نمیدونم رئیس و نمیدونم معاون و نمیدونم این حرفا نداریم، یه سری عناوینی وجود داره ولی به این شیوه اصلا تا توی حد اقل این 2 سال پیش نرفته و در واقع بحرانهای زیادی رو ما پشت سر گذاشتیم. اما امروز روز در مورد اتحادیه خصوصا واحد غرب میتونم این ادعا رو بکنم که این امکان وجود داره روی خط رادیو در شفافیت کامل در جلوی گوش‌های تمام مخاطبین جلسه هیئت مدیره اتحادیه برگزار بشه. اینقدر شفافه. می‌دونی چی میگم؟ با احترام به همه هیئت مدیره‌های گذشته اتحادیه، همه افرادی که در اتحادیه زحمت کشیدن در گذشته طی تقریبا 30 سال از عمرش داره میگذره به این طرف، این ادعا رو هیچ کدومشون نمیتونن داشته باشن، به دلایلی که تصمیماتی میخواستن بگیرن که ممکنه که به مزاق عده‌ای خوش نیاد و در واقع هدفشون کل جامعه فارسی زبان یا ایرانی داخل سوئد نبوده، بخشی رو از جامعه رو میتونسته در بر بگیره و بخش دیگر رو ممکنه شاکی میکرده. به خاطر همین مجبور بودن در پاره موارد جلسات رو کاملا خصوصی برگزار بکنن. اما این اتفاق حداقل در 2 سال گذشته یعنی هدف گذاری شد و امروز روز میتونم ادعا بکنم که یک روزی به تمایل شنوندگان حتی یک جلسه هیئت مدیره اتحادیه در روی خط رادیو میتونه برگزار بشه با حضور همه شنوندگان، همه افرادی که دارن صدای ما رو میشنوند. این تفاوت نگاهی هست که تویی که چند سالی هست از این ماجرا دور بودی و منی که تلاش کردم برای اتحادیه که برسونمش به امروز، علارغم همه ی حرف و حدیث هایی که پشت اتحادیه هنوز هم وجود داره، هنوز هم شناخت کاملی روش نیست، هنوز هم عده‌ای هستند که به دنبال تخریب اتحادیه هستند، ولی میخوام بگم انقدر شفافه، انقدر رابطه ها متفاوت شده، انقدر صمیمی و دوستانه و کارها در کمال مشارکت در کوچکترین مسائل تا بزرگترین مسائل مشورت و همفکری با تمام هیئت مدیره، با بازرسین و هر تصمیمی که میخواد راجبش گرفته بشه راجبش کلی بحث میشه، زوایای مختلفش بررسی میشه تا بتونیم یه قدم مثبتی برای جامعه برداریم. دیروز میون کلامت، در واقع ببخشین میدونم وقت مال توه، من نباید حرف بزنم، جلسه ای داشتم اتفاقا در لوکال اتحادیه بعد از ظهر نشسته بودم و در واقع فردی که آمده بود با من صحبت بکنه برای یک سری ایده هایی که داشت که در اتحادیه عملی بکنه، در انتهاش به اینجا رسید که شما چقدر از اتحادیه منافع مالی داری؟ این سوال در ذهنش ایجاد شده بود. گفتم هیچی. گفت مگه میشه؟ گفتم بله میشه. گفت یعنی واقعا هیچ درآمدی از این تشکیلاتی که راه اندازی شده و به این شیوه است تو نداری؟ گفتم نه که من، هیچ کدوم از مسئولین اتحادیه منفعت شخصی از این ماجرا ندارن و در واقع خوشبختانه امروز روز افرادی در اتحادیه حداقل در واحد غرب در حال تلاش هستند که کوچکترین چشم داشتی نه به مسائل مالی دارن و همشون بزرگترین دغدغه شون اینه که جامعه ایرانی رو به نوعی با اتحادیه آشتی بدن و این خیلی نکته مهمیه. حالا ادامه بدش.
بله ببین امید، من اتفاقا اصلا بحثم همینه. ما توی دو به اصطلاح عمر کاری همه نهادها و سازمانهایی که الان باش به نوعی جامعه ایرانی درگیر هستن که یکیش هم اتحادیه هست، یا میتونه احزاب باشه، میتونه گروه ها باشه، میتونه نمیدونم فدراسیون ها باشه، هر چیزی که اسمش رو بذاریم، ببین همیشه هستن افرادی که به اصطلاح با تمام وجود خودشون رو وقف یک سیستمی میکنن. من اصلا بحثم رو افرادی، ما توی اتحادیم اگه بخوام اسم ببرم، خب مثلا شهلا علمشاهی هایی داشتیم که بالاخره تمام وقت و انرژیشون رو صرف کردن بدون این که بخوان چپ و راست بزنن، کارشون رو انجام دادن.
بله دقیقاً بله موافقم باشم.
انجام دادن. حالا تو خودت چون اینجا نشستی، من باز نمیخوام مستقیم بگم، یا افرادی مثل تو یه اهدافی دارن یا فلان، ولی من اصلا کلن صحبتم روی پایه اشتباهیه که روی فعالیت‌های تشکیلاتی ما چیدیم. تو به من هفته پیش گفتی که خب تو بیا و همین نظرات تو، همین اصلاحاتی که روش اشاره میکنی رو بده. من خب همه این حرفا رو زدم، ولی اگر منظورم اینه که اگر قرار باشه که اتحادیه سراسری ایرانیان باشه، باید اصل و اساس یه سری از اساسنامه و قوانین و نحوه ارتباطش رو با آدما عوض کنه.
قطعا درست میگی.
حرفای من، بخشی از حرفای تو رو قبول دارم، نه توی اتحادیه، توی هر جای دیگه اعتقادم بر اینه که هر فعالیتی انجام میشه حتما بالاخره یه سری کارهای، اگر هر چقدر هم ضعف داشته باشه، یه سری کارهای مثبتی هم در کنار اون ضعف انجام میشه دیگه، اصلا روی این بحثی نیست، ولی ما رو به هدف نمیرسونه. فردی نگاه کردن، این که مثلا فرض بگیم که شما امروز میای تو اتحادیه، خب من میدونم که همین روزا شما مثلا یه بودجه رو برای اتحادیه گرفتی، شما میتونی بری بشینی اونجا مثلا تصمیم بگیری بگی خب من خودم یه انجمنم عضو اتحادیه، آقا بیایید این اتحادیه مثلا الان یه 300,000 کرون 400,000 کرون پول داره، بیایید اینو تقسیم کنیم بین خودمون. بالاخره اینم یه تصمیم دیگه تو اتحادیه.
بله، از این تصمیم که
یا اینکه میتونی این تصمیم رو بگیری که آقا من دارم توی تشکیلاتی کار میکنم که انقدر نیاز داره، انقدر نیازهای مادی و معنوی داره، نیازهای ارتباطی داره، نیازهای رسانه‌ای داره، که من بیام مثلا این 400,000 کرون رو خرج پایه‌ای ترین تغییرات توی اتحادیه بکنم، تا اینکه مثلا یک سال دیگه شاهد یه اتحادیه بزرگتر باشم، شاید یه اتحادیه باشم که هر ایرانی توی جامعه سوئد اگر به مشکلی برخورد، به نقطه‌ای، به اشکالی، حداقل یه پشتوانه، یه دیواری رو پشت خودش احساس کنه و یه پشتیبانی داشته باشه که اتحادیه بتونه مثلا کمکش کنه، نه اینکه چون همه توی اتحادیه نشسته حالا بیاد ببینه، به این فکر کنه که من الان این منافع اتحادیه رو چجوری میتونم یه راهی برای تقسیمش پیدا کنم که اول خودم منتفع بشم، بعدم دوتا دوست همراه هم که خب با من اومدن تو اتحادیه، حالا بعد ببینیم بعدن چی میشه دیگه.
حالا بهزاد جوادیان یه لحظه گوشی رو در واقع اگر تحمل بکنی، یه شنونده داریم روی خط باشون صحبت بکنیم، بعد من یه نکته‌ای دارم عرض میکنم حضورت. بفرمایید، صدای شما روی خط هست.
درود به شما حمید جان، درود به شما آقا بهزاد، فرزانه منوی هستم.
خیلی خوش آمدید خانم منوی.
صحبت های شما رو گوش می دادم، بسیار متین صحبت می کنین، تمام صحبت هایی که کردید هر دو نفرتون واقعا حرفای دل من بود، و یکی از اون کسانی که متنفر شده سالیان سال از این اجتماعات، از این گرد همایی ها، از این اتحادیه، از این نمیدونم انجمن رادیو، خود منم، فقط به خاطر اینکه علاقه داشتم چند تا برنامه می ساختم و می رفتم، ولی واقعا حالم به هم می خوره از این حرفای دروغی، از این خوشوبشای دروغی، از این تو روی همدیگه خندیدن دروغی. الان حمید می گفتش که اتحادیه آزاده، یاده خودم افتادم که چند وقت پیش به این انجمن رادیو صحبت کردم، میخواستم ببینم اوضاع اونجا چطوره، میتونم من یه رادیو خط رادیو داشته باشم، و ایشون فرمود نه شما نمیتونی در این انجمن هیئت مدیره شرکت کنی. خب وقتی من نمیتونم در این انجمن هیئت مدیره شرکت کنم، چرا باید برنامه بسازم؟ چرا باید رادیو رو بگیرم؟ این از یه کاریه که هنریه و من انجام میدم، و هر چی شما میگین درسته، متاسفانه ما فقط حرف میزنیم، یه سری حرفای درست میزنن واقعا میخوان عمل بشه، یه سری سنگ میندازن جلو پاشون، یه سری هم حرفای قشنگ میزنن ولی در عمل هیچی نیستن، همونی که شما میگید. من میخواستم فقط همینو بگم.
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم، لطف کردید خانم منه، متشکرم، روز شما بخیر.
خدا نگهد.
ببین بهزاد جوادیان، حالا من چون در مورد اتحادیه مسئولیت دارم میتونم صحبت کنم و این اجازه رو فکر میکنم همکارانم در هیئت مدیره به من میدن، میخوام بگم که اتحادیه در چند سال گذشته بحرانهای متفاوتی رو در واقع سپری کرده، و تازه الانی که من اینجا پشت این تریبون دارم با تو صحبت میکنم، آغاز راه یک حرکت جدیده و دقیقا همون چیزایی که داری توی خط رادیو به مردم میگی اهدافی هست که چند ماهیه ما در هیئت مدیره داریم بهش میپردازیم، یعنی تغییرات اساسی در اساسنامه، مشارکت حد اکثری مردم در اتحادیه، حضور حد اکثر ایرانیان برای دریافت آگاهی، اطلاعات در زمینه‌های مختلف، ادغام، همپیوستگی، وکیل، دکتر، هر آنچه که لازم دارن در مسیر اتحادیه. و تازه میخوام به تو بگم که اگر این مسیر به درستی پیش بره و دچار موانع سنگ اندازی یا مشکلات حالا دوست بازی و لابی بازی با بعضی آدم ها نشیم، در واقع اتحادیه میتونه طی یکی دو سال آینده واقعا یک مکانی باشه برای اینی که یک فردی که امروز وارد سوئد میشه، همین امروز وارد سوئد میشه، دقیق ترین و بروز ترین اطلاعات لازمش رو در واقع مستقیما از اتحادیه دریافت بکنه. میدونین؟ یعنی اهداف من در مورد اتحادیه، اهداف تیمی که دارم باهاشون کار میکنم، تلاش میکنیم با هم دیگه و داریم تلاش میکنیم بحرانها رو از سرمون گذروندیم، نمیدونم امروز روز تازه نشستیم گفتیم آخیش یه کمی خیالمون راحت شده، این هست و میخوایم روی این موضوع کار بکنیم که یک فردی که واقعا وارد سوئد میشه اطلاعات غلطی به دست نیره، نره اطلاعاتش رو از فک و فامیل و دوست، همه در واقع نام اتحادیه رو بلند نشانی بدن به اون فردی که وارد شده به سوئد و بیاد درستترین اطلاعات رو از اتحادیه دریافت بکنه و مسیر درستی برای زندگیش انتخاب بکنه و بشه همراه اون آدمه. این هدف منه کوچولو اینجا پشت این تریبون. حالا امیدوارم که با کمک و مشارکت همه مردم در واقع شهر گوتنبرگ، تمام مردم وسترایوتالند در واقع، بتونیم این حرکت رو به عمل برسونیم. کار زحمتدار بزرگیه، شوخی نیست.
بلیش کار زحمتداریه، ضمن این که خب میتونم بگم که این آرزوی هم میتونه تک تک هر ایرانی هم باشه، حالا به هر ترتیبی از جمله خود من، ولی لازمش همونطور که اشاره کردی حمید به اصطلاح
تغییرات بنیادینه.
تغییرات بنیادیه. شما اگه تغییرات بنیادی رو، تغییرات اساسی رو، تغییراتی که پای آدم‌ها رو باز می‌کنه، پای افراد رو باز می‌کنه به اتحادیه انجام بدید، خود به خود بدون اینکه اصلاً حرکت اضافه و زحمت زیادی کشیده بشه، آدم‌ها میان در جایگاه خودشون قرار می‌گیرن، چون این احساس رو می‌گیرن که یک تشکیلاتی داره صادقانه تغییر میکنه، صادقانه میخواد فعالیت کنه و صادقانه میخواد کمک کنه. خیلی ساده است به نظر من حمید، انقدر ساده است که با یه کوچکترین حرکتهایی میتونه انجام بشه، به خاطر اینکه دلیلش، دلیل تمام این موانعی که ما تا امروز داشتیم اون نگاه، همونطور که گفتم، نگاه غلط، دیکتاتور مابانه یا فاشیستیه که نسبت به فعالیت‌های خودمون داریم. حالا من منظورم صرفا اتحادیه نیست، به طور کلی دارم میگم. ما همونطور که اشاره کردم همیشه میخواییم فعال مایشا بشیم توی یک حرکتی، یا اگه نباشیم تو جایگاهی باشیم که از دیگران استفاده بکنیم که به نفع ما کار بکنن. یعنی نهایتا اینه که میایم گروهی رو تشکیل میدیم که برای ما کار بکنه، بعد از این مدت هم میزنیمش کنار. اگه این مسائل رو ما بتونیم یه مقدار از جامعه‌ای که داریم توی زندگی میکنیم یه مقدار یاد بگیریم، فعالیت‌های انجمنی رو، فعالیت‌های گروهی رو، مسلماً اتحادیه هم تبدیل میشه به، یا اتحادیه یا هر سازمان دیگه، فرق نمی‌کنه، یا هر حزب دیگه. حالا من توصیه‌ام یا خواستم از همه دوستانی که حتی حزب دارن، تشکیلات دارن، خط فکری دارن، نمیدونم دارن کار سیاسی انجام میدن، اونا هم مستثنا نیستن، اونا هم باید همین رویه رو پیش بگن اگه جایگاه میخوان. اگه نه، میخوان فقط تو همون جمعهای 5 نفره خودشون با اسمای بزرگ و اسمایی که یه تریلی حملشون نمیکنه بمونن خب دیگه اونو دیگه خودشون تصمیم میگیرن دیگه، جامعه ایرانی راه خودش رو عوض میکنه به راه دیگه میره. من دیگه صحبتی ندارم، خیلی ممنون.
خواهش میکنم. ممنونم از تو بهزاد جوادیان. به پایان برنامه امروز رسیدیم. وقت خیلی کوتاهه ولی صحبتها زیاد و دلنشین. در واقع درسته که داریم انتقاد میکنیم از سازمانها و نهادهای ایرانی، ولی در واقع تاش میخواییم به یک نتیجه خوبی برسیم از این انتقادها و این برنامه رو ادامه میدیم. نگاه نقادانمون رو ادامه خواهیم داد همراه با بهزاد جوادیان در مورد همه سازمان‌های ایرانی که در شهرمون فعال هستند و به کمک در واقع شما مردم فهیم و فرهیخته شهرمون این امکان رو فراهم میاریم که در واقع سازمان‌های مردمی درست و بنیادین درست داشته باشیم در شهرمون. خیلی ممنونم از بهزاد جوادیان. یادتون باشه سویدکست رو حتما اپیزودهای مختلفش رو بشنوید، به ویژه اپیزود آخری. از تو بهزاد جوادیان خیلی ممنونم به خاطر برنامه امروز. روز خوشی رو برات آرزو میکنم.